از دولت سر حاکمیت جمهوری اسلامی ایران فجایع حوزه بهداشت و درمان همانند سایر حوزه ها ابعاد گسترده و هولناکی یافته است. همزمان با رخداد شرم‌آور شکافتن بخیه یک کودک در بیمارستان اشرفی اصفهانی در خمینی شهر که انعکاس گسترده‌ای به دنبال داشت، در اقدامی هولناک و جنایتکارانه در بیمارستان دولتی امام علی چاه بهار سیستان و بلوچستان سر نوزاد را از بدن جدا کردند و مادر جوان نگونبخت را هم به کام مرگ فرستادند. در همین رابطه گفتگوی دارم با آقای دکتر عبدالستار دوشوکی از مرکز مطالعات بلوچستان در لندن. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای دوشوکی.
منم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون سلام دارم.
آقای دوشوکی، ابتدا ماجرای این فاجعه تکان دهنده را بفرمایید که از چه قرار بوده؟
این ماجرا بقیده من ادامه ماجراهایی است که متاسفانه در طی سالهای اخیر در بیمارستانهای مختلف استان سیستان و بلوچستان و به خصوص بیمارستان چابهار، بیمارستان امام علی چابهار رخ داده و توضیح خواهم داد که این حادثه چگونه بوده. به این صورت که یک خانمی به نام خیرالنساء جدگال برای وضع حمل به بیمارستان دولتی امام علی چابهار مراجعه میکنه. روایات فراوانی هست از طرف مردم، از طرف دولت، از طرف رئیس دانشکده پزشکی استان سیستان و بلوچستان و غیره، ولی من از همه اینا رو که با هم دیگه جمع کنم، یا حداقل اون روایتی رو که رئیس دانشکده پزشکی در مصاحبه با خبرگزاری فارس و مصاحبه با خبرگزاری ایرنا و بقیه خبرگزاری‌های داخل جمهوری اسلامی گفته، اونو توضیح میدم. قضیه به این صورت بوده که ظاهرا این خانم بهش میگن جستیشنال دیابتیس یا بیماری قندی که دوران بارداری به وجود میاد و اگر خانم یا مادر اون بیماری دیابتیس داشته باشه قبلا یا این دیابتیس در دوران بارداری شروع بشه، به هر حال فرزند مادران بیماری قند معمولا بزرگتر و جسه بزرگتر از فرزندان عادی دارن و این قرائتی است که رئیس دانشکده پزشکی در مورد این نوزاد گفته. دکتر اصرار میکنه که اینو از طریق روش زایمان خب طبیعی و بدون سزارین به دنیا بیارن و همین دلیل تلاش های زیادی میکنند و با طبق خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا به دلیل فشارهای زیاد وارده به مادر و نوزاد، به هر حال نوزاد دیگه میگه نوزاد فوت میکنه و پس از اینکه پزشک نمیتونه جسد جثه نسبتا درشت نوزاد را از بدن مادر خارج کنه، تصمیم میگیره تا این کار را از طریق عمل سزارین انجام میده. واقعیت اینه که در این ذهن اینا فشارهای زیادی آورده بودن و حالا من نمیدونم از دستگاه های مخصوص هست، کلیپس های مخصوصی هست که سر بچه رو میگیرن در اون کلیپ و میکشن، چقدر اینا این کار رو کردن و ناشی بودن، حرفه‌ای نبودن. برحال سر نوزاد از بدن که داخل رحم بوده جدا میشه و اینا دستپاچه میشن، خب برحال خونریزی هست و بلافاصله مادر رو میبرن در اتاق عمل و که مثلا سزارین بکنن و مادرم خونریزی زیادی میکنه، بیهوش کامل میشه و بعد از اونم حالا بعد از چند روز در حال که زیر دستگاه بوده با تنفس مصنوعی و غیره جان میسپارد. خب این که اتفاق میفته، بدتر از اون اینه که زخم رو به اصطلاح به این گندگی که برای این خانواده فراهم کردن روش نمک میپاشن و میگن که باید 11 میلیون بدید که ما مثلا عمل سزارین کردیم. دستی عمل سزارین کردن که کار خودشون رو درست کنند و اونها میگن ما نمیتونیم، اولا که این همه پول نداریم و یکی از علتهایی هم که من اونچی رو که از سخنان رئیس دانشگاه علوم پزشکی سیستان و بلوچستان درک کردم این بود که اینا ظاهران پول نداشتن و به همین دلیل گفتن که سزارین نشه. البته رئیس دانشگاه ادعا میکنه که دکترها گفتن سزارین بشه چون بچه بزرگه، ولی مادر اصرار نشه که سزارین نشه، که پول سزارین ندارن، در نتیجه از راه طبیعی به دنیا آوردند مثلا. و اونا گفتن ما این پول نداریم، خب گفتن ما جسد مادر و سر بیبی رو، سر بچه رو هم نمیدیم و ندادن. تا چند روز بالاخره پادرمیانی شده از معتمدین علمای محل و راضی شدن که پول رو نگیرن در این مورد به خصوص و جسدها رو تحویل دادن که جسدها رو هم مردم به خاک سپردن. خب این حادثه بسیار تلخی است که در چابهار اتفاق افتاده. قبل از این هم حادثه های نظیر مردن مادر یا مردن اصلا نوزاد در داخل رحم مادر به خاطر سهلنگاری پزشکی زیاد بوده، ولی این مورد به خصوصی بود که سر نوزاد اصلا جدا شده بود از تنه و پزشکایی که خب یکیش بر طبق خبرگزاری جمهوری اسلامی که در ایرنا اومده فرار کرده یکی از پزشکا. خب اگه جنایت نبوده چرا پزشک باید فرار بکنه؟ به هر حال این نشون میده که متاسفانه در جمهوری اسلامی بهداشت تبدیل شده به یک عمل بسیار خطرناک و یک به اصطلاح ما بهش میگیم قرعه کشی. اینجا که شما اگه پولدار باشید، امکانات داشته باشید، میتونید از امکانات استفاده کنید. اگر نداشته باشید، فقید، ممکنه خب در بیمارستان حالا بمیرید یا کشته بشید. یا به هر حال در این مورد به خصوص خب مشخصه که این طفل و مادرش به دلیل سهلنگاری دکتر و پرستار کشته شدن. واقعا
واقعا جای بسیار تأسف عمیق هست که همچون جنایتی در حوزه بهداشت و درمان که در واقع حق مسلم همه آحاد کشور هست و بدبختانه از دولت سر جمهوری اسلامی تبدیل حالا به امتیاز شده. اشاره فرمودین که واقعا کسایی که پولدار هستن از امکانات بهره مند هستن. حالا واکنش مسئولین خصوصا وزارت بهداشت، این وزیر بهداشت هاشمی به این قضیه چه بوده؟
ایشون تا به حال هیچ گونه واکنشی نشون نداده و خبرگزاری ایرنا، خبرگزاری جمهوری اسلامی و خبرگزاری فارس و بعضی از این خبرگزاری ها رفته بودن سراغ رئیس دانشگاه پزشکی استان سیستان و بلوچستان، چون این بیمارستان امام علی شهرستان چابهار زیر مجموعی از اون دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سیستان و بلوچستان هست. به همین دلیل سراغ اون رفتن و رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان این توضیحات رو داده. ببینید واقعیت اینه که در مورد مثلا به عنوان مثال در مورد باز کردن بخیه اون طرف در خمینی شهر اصفهان هم خب خیلی عذر میخوام عامیانه بگم، اینا تکشون نمیگزید مگر اینکه موضوع رسانه‌ای شد، موضوع علنی شد و وقتی رسانه‌ای شد اینها تحت فشار رسانه‌ها ناچار شدن عکس العمل نشون بدن و نشون بدن که زیاد انسان مدار هستن. در صورتی که من در همون مقاله هم در مورد یکی از بلوچ هایی که واقعا زندانی بود در بیمارستان و مدت 120 روز نوشته بودم که ایشون نامه های زیادی به وزیر بهداشت نوشته. واقعیت اینه که وقتی همچنین اتفاقاتی در دنیا رخ بده، در کشورهای پیشرفته، در کشورهای متمدن، در کشورهای دموکراتیک، خب وزیر بهداشت واقعا باید استعفا بده که در زیر مجموعه این آقا یا این خانم، حالا خانم که خانم دستشدی قدیما بود نیست ولی الان آقای وزیر هاشمی هستن، خب به جای استعفا از این فرصت استفاده میکنه، نشون میده که مثلا من خیلی انسان هستم. در صورتی که بارها در همون رسانه های جمهوری اسلامی در مورد گروگانگیری اجساد مرده ها، در مورد گروگانگیری بیمارها، بیمارهایی که نمیتونن پولشون رو بدن، همیشه مطلب نوشتن و شواهد بسیار زیادی است. وزیر هیچ گونه اکشن عملی نشون نداده. من نظرم اینه که اینهایی که در جمهوری اسلامی هستن، وزیر و وکیل هستند، اینا یه مشت آدمای، من اینو دارم میگم، میدونم حداقل در مورد وزیر میدونم و در مورد وکیل هم میدونم. وکیل چابهار که شهر منه، دادگاه منه، آقای جدگال هست و این خانمی هم که این بلا سرش اتفاق افتاده و کشته شده هم از طایفه ایشون هست. به ایشون گفتن اگر جیک بزنی بلافاصله رد صلاحیت میشی. الان هم موقع تایید صلاحیت برای مجلس هست. خب اینجور آدم های بدبخت، اینجور آدم های فرصت طلب که وزیر و وکیل هستن در اون مملکت، خب این اوضاع پیش میاد که پزشکش هم متاسفانه اینگونه عمل میکنه.
بله. خب در این میان نقش رسانه ها چگونه هست و از چه اهمیتی برخوردار هست؟ نظرتون در این رابطه چه هست؟
من در مقاله خودم به همین موضوع اشاره کردم و حقیقت شو بخواهید مقاله من، مخاطب مقاله من رسانه ها بودند و همانگونه هم که گفتم قضیه اصفهان، یعنی اون بخیه خمینی شهر، اگر رسانه‌ای نمی‌شد اینا هیچ کدوم عکس عملی نشان نمی‌دادن. انسانیت ببینید، باز کردن یک بخیه خب واقعا جنایت عجیب غریبیه، یعنی اگر بخوایم اینو، ولی این جنایت رو در مقابل جنایت‌های دیگری که جمهوری اسلامی انجام داده، از کهریزک بگید تا قبل از کهریزک، اینایی که الان وزیر هستن اینا، خب ما بعضی ادعا میکنن که اینا اصلاح طلب، اینا همونایی هستن که جنایت های سال 67 رو هم تایید میکردن. برای اینا واقعا مهم نیست مگر اینکه رسانه ای بشه. وقتی رسانه ای شد، فشار آورد، این تبلیغات وسیع به دولت یا به مسئولین، اون موقع اینا مجبورن عکس العمل نشان بدن. به همین دلیل ما میبینیم که در مورد بخیه خمینی شهر، خب بسیاری از رسانه ها که من شایدم لازم نباشه از اونها اسم بگیرم، رسانه هایی که توسط خود ایرانیان اداره میشن، رسانه هایی که با میلیون ها دلار توسط دولت های خارجی به اصطلاح راه اندازی شدن، رسانه های فارسی زبان منظورم، این خبر مرگ این مادر و بچه رو خبرگزاری جمهوری اسلامی هم داده، خبرگزاری فارس هم داده، تابناک هم داده، بسیاری از البته من اینو بگم ها، من ازید من اینو به شهان دیگه میگم که نوشته مثلا عنوان خبرگزاری جمهوری اسلامی نوشته در خبری که مورد سوء استفاده برخی رسانه‌های معاند نیز قرار گرفته و منتشر شده، ادعا شده مادر بارداری به نام خی جی، یعنی خیرالنسای جدگال. خب منظورم اینه که اینها بعد از این که من این مقاله رو نوشتم، دوستان تلاش کردن بقیه، خبرگزاری جمهوری اسلامی، خبرگزاری فارس، اینا عکس العمل نشان دادن. اینها که این رسانه های فارس زبان که ادعا میکنن آقای دوشکی با کمال احترام به شما، که من فکر نمیکنم احترام دارم، ولی فرض کنید مثلا من نمیتونم حرف شما رو قبول کنم مگر اینکه توسط جمهوری اسلامی، خب جمهوری اسلامی اینو تایید کرده، پس این همه تبعیض چرا؟ حتی بعد از این که تایید کرده، این خبر رو نوشتن، این خبر رسانه شده، در صورتی که ما میبینیم بعضی از خبرگزاری ها، بعضی از خبرگزاری های بسیار معتبر، من وقتی نگاه میکنم، حالا من نمیدونم اینجا میتونیم این چیزو من از شما یه سوال بپرسم که آیا میشه مثلا در مورد بی بی سی هم من نظری بدم یا نه؟
چرا که نه، به عنوان خب یک خبرگزاری.
ببینید بی بی سی در مورد بخیه 5 تا خبر داشت، 2 تا مقاله داشت، یه مقاله به نام برای یک مشت خیال زخمی بی بخیه و چهره نظام درمان، دکتر امیر علی شاهی پزشک و محقق در دانشگاه کارولینا شمالی، ایشون در قسمت ناظران میگویند بی بی سی نوشته. یک مقاله دیگه در همین مورد به نام بلاگردانی و نادانی، گناهانی که بیگناهان مرتکب میشن، توسط پیام یزدانجو نویسنده و پژوهشگر نوشته. آقای مسعود بهنود در مرور هفتگی مجلات ایرانی به این موضوع بخیه اشاره میکنه. 2-3 تا خبر هست، یکیش به نام اخبار ضد نقیض درباره باز کردن بچه کودک 5 ساله، یکیش هست به نام وزارت بهداشت مسئولان بیمارستان خمینی شهر برکنار شدن، یک خبر دیگه از بی بی سی هست به نام پزشک و پرستاری که بخیه کودک 5 ساله را باز کردن بازداشت شدن. بعد یه برنامه میذارن به نام برنامه‌ای به نام نظرات شما که مردم بیان نظر بدن در مورد این بخیه. خب این همه پوشش توسط بی بی سی هست در مورد اصفهان، در مورد خمینی شهر. اگر این اتفاق در خمینی شهر، در یکی از شهرهای دیگه ایران رخ میداد، باور کنین این همه اون هم با توجه به اینکه همین خبر رو جمهوری اسلامی، خبرگزاری جمهوری اسلامی مثل فارس، ایرنا، تابناک و غیره تایید کردن، بازتاب دادن، ولی با این حال این رسانه های فارسی زبان اصلا حاضر نیستن اشاره کنند. خب این من باور کنید، من با بعضی از بلوچ ها و بعضی از کرد ها و بعضی از عرب ها، این به اصطلاح اقلیت های قومی که صحبت می کنن، میگن تو وقت خودت داری علکی سخت می کنی، این فارس ها اینقدر ضد ما هستن. البته من معتقد نیستم، ولی واقعیت اینه که در همچین مصاحبه باید این نکته نظر رو هم منعکس کرد که این همه بیمهری، این همه بیتوجهی، این همه تبعیض نه تنها از طرف جمهوری اسلامی بلکه از طرف بسیاری از رسانه‌هایی که توسط هموطنان غیر قومی یا فارس و زبان یا هر چیزی رو بگیم، اونها وقتی عمدن خود آدم در عرض دو هفته دو موضوع کاملا مشابه، حتی یک موضوع بسیار وحشتناک‌تر مثل جدا کردن سر این بچه، وقتی اینها رو نگاه می‌کنن، خب به همین دلیل ما می‌بینیم که بسیاری از افراد در داخل این قومیت‌ها واقعا رادیکال‌تر میشن. و این برمیگرده به اون موضوعی که من معتقد نیستم، ولی متاسفانه دامن میزنه به همین تصوری و تشدید و تضادی رو که خیلی ها میخوان مثلا بین فارس و بلوچ، فارس و کرد و غیره به وجود بیارن. و بقیده من شاید هم این سیاست خود امریکا یا انگلیس هم باید باشه که میخوان به این صورت این تضاد و دشمنی تشدید در بشه.
دقیقاً. حالا ببخشید میون کلامتان صحبتتون رو قطع کردم. واقعیت اینه که اون سیاستی که بی بی سی دنبال میکنه و اون سیاست خودش هست که ضرب المثل هست که تفرقه بینداز حکومت کن، ولی بر اساس اون سیاست بی بی سی نمیشه همبستگی ملت‌های رنگین کمانی ایران را زیر سوال برد و همه فارس‌ها رو در واقع ضد ملیت‌های اقلیتی که در ایران زندگی می‌کنن و هموطنان ما هستند اونها را دشمن تلقی کرد.
نه اتفاقا هم دشمنان ایران هم جمهوری اسلامی می‌خواد، اصلا می‌خواد که همین جنگ زرگری بین بلوچ و فارس، بلوچ و نمی‌دونم کرد، آذری و فارس و غیره شروع بشه، بخصوص در بین خود ما در اپوزیسیون در خارج از کشور. این خواسته اونهاست. ما باید هوشیار باشیم که علی‌رغم تمام این تبعیضات و ناروایی‌هایی که داره میشه، ما باید بدونیم که اون اتحاد خودمون، چون در بین تمام انسان‌ها، در بین تمام ایرانیانی که واقعاً ضد تبعیض هستن، دموکرات و آزادمنش هستن، حفظ کنیم و نباید با ریسمان تبعیض این رسانه‌هایی که خب حالا یه مقدارش ما نمیدونم از طرف جمهوری اسلامی، از طرف یه مقدارش از طرف کشورهای خارج دولت دول خارجی تغذیه بشن، نباید با اون ریسمان داخل چاه جدال و تفرقه و این نابسامانی به اصطلاح قومی. تنها من همیشه هم گفتم و معتقدم که تنها راه نجات ما همبستگی ملی هست، بدون در نظر گرفتن این اختلافات و تفاوت‌های مذهبی، قومی، زبانی، جغرافیایی. یا اگر نه، خواسته جمهوری اسلامی همین هست که ما رو شبه شبه کنه بر اساس زبان، بر اساس مذهب، بر اساس قومیت، بر اساس جغرافیا و غیره، که کما این که متاسفانه در این راه تا حدی موفق شده وقتی من جمهوری اسلامی.
درود بر شما. در واقع جان کلام را گفتید در این رابطه. به همین دلیل هست که امام جمعه خمینی شاه گفته که در قبال این قضیه شکافتن بخیه این کودک برخورد سیاسی شده، یعنی خبر رو سیاسی کردن، ولی در این حال سکوت رسانه ها در قبال این جنایت هولناک در چاه بهار هم میشه گفت که برخورد سیاسی هست و جنایتکارانه.
دقیقاً. وظیفه ما اینه که این سکوت رو بشکنیم و اونهایی که میخوان این تفرقه ها رو ایجاد کنن، یا از طریق سکوت یا از طریق تبعیض سکوت، واقعا اون حس ملی و همگرایی ملی رو که لازمه هست ایجاد کنیم.
بله. آیه دوشوکی، به عنوان پرسش پایانی، این فروپاشی نظام ارزشی و این تجاری شدن بهداشت و درمان، آموزش و پرورش که در واقع حق همگانی هست و تبدیل به امتیاز شده، و این دولت و این حاکمیت در واقع وظایف خودش رو انجام نمیده، به چه دلیل هست؟
البته من نظرم شاید به این صورت باشه که من باید برگردم به دوران نظام پهلوی. من خودم حدود یه هفته در بیمارستان چابهار بستری بودم و یک قران هم پول نردم اون موقع، یعنی همه چیز مجانی بود. آموزش پرورشی هم که ما داشتیم مجانی بود. در بلوچستان ما از تغذیه رایگان، همه چیز رایگان بهره بردار و بهره مر بود.
عذر میخوام آیه دوشوکی، این شبهه ایجاد نشه که در واقع اینو از سر لطف این رو انجام دادند، این در واقع جزء وظایف حاکمیت بود.
نه من توضیح میدم.
بله بفرمایید.
همه اینا را، این آموزش پرورش پیداش همه چیز مجانی بود، اما در اون زمان ما میرفتیم شبها یادمه تو همون چابهار میرفتیم شعار مینوشتیم مرد بر شاه خمینی عزیزم به بوت خون بریزم. یعنی این مرد یک چهره انسانی بود که از آسمان میومد ایران رو نجات بده و اون چی که در اون زمان ما داشتیم، تایید نمی کنم، گفتم در اون زمان من میرفتم تظاهرات میکردیم شعار مینوشتیم بر علیه شاه و دیکتاتوری بود. واقعا چه مگه دیکتاتوری نبود که ملت از اون چاله به این چاه بزرگ نمی افتادن. پس ببین اونها چی بودن که اینا ملت رفتن به دامن مار قاشیه. بحث اون نیست، بحث من اینه که وقتی که روحانیون میان حکومت میکنن و ثابت میشه که اینها افراد بسیار جنایتکار، بسیار فاسد، تبهکار، دزد هستن و همش هم دروغ میگن، دیگه اون حداقل مرام به اصطلاح اون ارزش و اخلاقیاتی که در یک جامعه به خصوص در جامعه های مثل خاورمیانه یا مثل ایران یه مقدار زیادیش تا حد قبل از انقلاب بر اساس مذهب بنا بود، وقتی مذهب تبدیل به یک پلتفرم جنایت و دزدی و اختلاس میشه و آدم کشی، دیگه اون گلیم رو از زیر پای مردم کشیدن، مردم افتادن روی دست همدیگه، دارن همدیگه رو چپاول میکنن. و چرا پزشکی که رفته 8 سال درس خونده، شما باور کنید اینهایی که میرن درس میخونن پزشکی تو ایران، بعد میرن تخصص میگیرن، بعد فوق تخصص میگیرن، همین این پروسه حدود 15 سال طول میکشه. طرف میبینه که یه نفر تو جمهوری اسلامی از راه نرسیده میلیاردره، دزدی، از طریق دزدی و اختلاس. خب پزشک یا اون متخصصین وقتی میرن بعد از 15 سال طرف باید بره چند هزار تومن بگیره. به همین دلیل اون اخلاقیات نه فقط در علم پزشکی بلکه در بقیه علوم کاملا از بین رفته و همه انسان‌ها به دنبال مادیگری و پول هستند. چرا؟ چون اون گلیم اخلاقیاتی که جامعه بر روی اون قرار داشت قبل از انقلاب، دیگه از زیر پای مردم کشیده شده و مردم هیچ گونه به اصطلاح لنگرگاهی که بتونن به اون بس بشن و نوعی ثبات در زندگی خودشون به خصوص ثبات اخلاقی پیدا کنن وجود نداره. همه چیز از فرو پاشیده شده و در چنین جامعه‌ای مشکل ما اینه که ما هنوز فکر میکنیم مثلا پزشکا اون قسم سقراط و بقراط رو دارن، به اون اعتقاد دارن، ولی واقعیت اینه که پزشک هم مثل بقیه قشرهای جامعه فقط به دنبال پوله و در این جنگلی که جمهوری اسلامی وجود آورده هیچ چیز دیگه براش ارزش نداره جز منافع شخصی خودش و خانوادهش.
البته آیه دوشوکی اینو عرض کنم خدمتتون، باز پوزش میخوام که میان کلابتون، در این حال در این دوز بازار و در این جنگل هولناک انسانهای بسیار شریفی هستن از هر صنف و قشر و طبقه، از جمله پزشکان بسیار شریف و اخلاق مدار هم بسیار هستن.
من با شما موافقم. من همون گونه که میدونید من دانشجو پزشکی بودم در تهران و خب بعد از انقلاب اخراج شدم، اومدم در انگلیس اینجا پزشکی خوندم و اینجا پزشک شدم دوباره و بسیاری از دوستای من در همون ایران هستن که خب از و بعد از انقلاب وقتی دانشگاه ها باز شدن اونها تحصیلاتشون رو ادامه دادن و در اونجا من بهترین دوستان من بعضی از اونها میان انگلیس. در نتیجه منظور من هرگز این نیست که من بگم همه پزشک در زم در مورد جامعه هم وقتی من صحبت میکنم یک موضوع کلی رو مطرح میکنم، معناش این نیست که در همه ایران همه تبدیل شدن به جنگل و جانور. نه خیر، انسان های از جمله خانواده های خود ما اونجا زندگی میکنن. منظور من هر اینی این
اون چیزی که حاکمیت رواج داره.
بله بله، اون منظور من فرهنگیست که حاکمیت در جمهوری در ایران میخواد رواج بده و به بخش قابل توجهی از جامعه، بحث ما این بخش قابل توجه هست در قشرهای مختلف و نه همه قشرها، وگر نه در ایران انسانهای بسیار خوبی هستن. در ایران اتفاقا کسایی هستن که با ایستادگی با شرافت و با انسانیت کامل خطر میپذیرد و آن مبارزه میکنند و 10 برابر از ما اخلاقی تر، شجاعتر و بهتر هستند و ما برای اونها 100% احترام قائلیم. منظور من اون قشر قابل توجه را دقیقا من از نظر آماری نمیتونم بگم 10%، 20%، 30%، ولی به هر حال از نظر آماری هر چیزی بالای 5% باشه بهش میگن قابل توجه.
بله آیه دکتر دوشوکی، بسیار سپاسگزارم از شما که در این گفتگو شرکت کردید. برای شما آرزوی موفقیت روزافزون دارم. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید، هرچند که میدونم بسیاری از نکته ها ماند در رابطه با وضعیت سیستان و بلوچستان، وضعیت اسفناک سیستان و بلوچستان که حاصل حاکمیت های شاه و شیخ است.
منم از شما تشکر میکنم و آخرین مثلا من اینه که امیدواریم در سال آینده میلادی که خب کمتر از 2 هفته دیگه هست، 2 هفته دیگه آغاز میشه، یعنی اون سال ما بتونیم در موارد یا در مقطع زمانی عادی که این مسئله اتفاق نمیفته در مورد مسئله بلوچستان هم صحبتی داشته باشیم با فرصت بیشتر.
با کمال میل و بسیار سپاسگزارم. زنده و پایدار باشید.
شما و شنوندگان خوب شما همچنین.